داستان‌ها گذشته از جنبه سرگرمی و زیبایی شناسی، تعیین کننده بار حسی و عاطفی مقام‌ها هم هستند.
بخشی یعنی کسی که خداوند بخشایشی داده که بتونه دوتار بزنه، سازش رو خودش بسازه، شعر بگه و در غم و شادی مردم شریک باشه. این لقب از طرف مردم به اون نوازنده داده میشه. بخشی تا زمانی که جوان بوده مردم دوستش داشتن، همه دعوتش میکردن. پیر که میشه دیگه کسی دعوتش نمیکنه و برای امرار معاش مجبور میشه که بره شکار. تیر کمانی درست میکنه و میره شکار. وقتی آهو رو میبینه نشانه میگیره، اما دلش نمیاد بزنه.
ممکنه ببینی یک قطعه در روند آموزش چند بار تکرار میشه. دلیلش اینه که بار اول اونو به ساده ترین شکل مینوازی، اما با یاد گرفتن هر تکنیک جدید هر بار اون قطعه رو کامل تر اجرا میکنی.
حسین یار، پنج این قطعه در مرحله قبلی حسین یار رو کار کردیم با کوک کردی و پنجمون تغییر نمی کرد. در این مرحله با کوک ترکی مشق میکنیم و جاهایی سسمه اضافه میشه.
اینجوری ملودی رو به ساده ترین شکل یاد میگیری، بارها مرور میکنی و هر بار یک چیز تازه برات داره، کاربرد تکنیک ها رو به خوبی درک میکنی و مهمتر از همه تمرین میکنی بدون اینکه برات خشک و خسته کننده باشه.
مرحوم حاج قربان سلیمانی دو سیم دوتار رو به آدم و حوا تشبیه می‌کردن. سیم پایین که زیر صدا میده حوا و سیم بالا که بم صدا میده آدم. پنجه یک قرصه اجرا می‌کنم از پرده یک تا پرده یازده برای انگشت دوم.
اشتباهات احتمالی که ممکنه توی تمرین داشته باشی پیش بینی شدن و توی الگوی آموزش قرار داده شدن، اینجوری که بجز اجرای فرم درست، فرم‌های نادرست هم اجرا میشن که به روشنی برات قابل تشخیص باشن.
این غلطه، این صحیحه. حالا من اجرا میکنم، هر جایی که انگشت دومم میره انگشت شستم هم مقابل اون میره.
از اونجا که شنیدن موسیقی نقش مهمی رو در یادگیری موسیقی ایفا میکنه، در پایان جلسات قطعاتی از موسیقی شمال خراسان رو که توسط قدما اجرا شده میشنوید. شنیدن این قطعات با حال و هوای دوتار، شیوه های اجرایی و لحن های مختلف اون آشنات میکنه. خب؟ منتظر چی هستی؟ تمرین شروع شد.
خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر بجز دلواپسی ها با تو باشد. حال دلتان خوب، جمعه تان قشنگ و نگهدار.
خب دوستان عزیز، برنامه تار و تنبور بود که شنیدید. انشالله که خوشتان آمده باشه. ساعت 1:55 است به وقت افغانستان و بدون فوت وقت میریم برنامه بعدی را تقدیمتان میکنیم که نامش پارسی گویان هست و زمانش هم 25 دقیقه.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام، خرسندیم که با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند، برنامه پارسی گویان. دعوت می کنم با ما همراه باشید. دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، به بحث دیوان خاقانی شروانی پرداختند و کاربرد واژه ایران را در اشعار این شاعر بررسی کردند. با این بخش همراه باشید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. خاطر مبارکتون هست که از 5-6 برنامه قبل به نوعی ایران پژوهی میکردیم و نام بلند آوازه ایران رو در شعر شاعران پارسی گو و سخن سخنوران بزرگ زبان پارسی جستجو میکردیم و جایگاه و مرتبه نام ایران رو در شعر اونها پیدا می کردیم و با هم مرور می کردیم. برای برنامه امروز به سراغ یکی از شاعران بلند آوازه و شاعران ارزشمند و گرانسنگ زبان فارسی رفتم. خاقانی یا افضل الدین بدیل که اسم کاملیه که برای خاقانی گفته شده. خاقانی از بزرگترین شاعران و سخنسرایان زبان فارسیه که در قرن ششم زندگی میکرده. در حدود سال 520 قمری در شروان اثر به قلمرو ایران در قفقاز جنوبی از مادری مسیحی و پدری مسلمان به دنیا آمد. گویا در کودکی به سبب فقر و تنگ دستی که بر مردم عارض شده بود، به سرپرستی عمویی که داشت به نام کافی الدین رشد کرد و از عموی دانشمند خودش علوم فراوانی آموخت. طب و نجوم و فلسفه و علوم متداول اون روز رو فرا گرفت. خاقانی از جمله شاعرانیه که آوازه نام او فراتر از زادگاهش از خراسان تا عراق رفته و در زمان خودش هم شناخته شده بود. در زندگیش به سبب کارهای دبیری و دیوانی جایگاه و پایگاهی مناسب در دربار امرا و شاهان شروان داشته و شاید به همین علت هم بوده که گاهی مورد سعایت و حسادت هم قرار می گرفته و در اثر همین حسادت ها چندی هم به زندان افتاد و در زندان اتفاقا سرودن حبسیه رو هم تجربه کرد و قصیده مشهوری که معروف است به اسم فلک کجروتر است از خط ترسا رو در زندان آزمود و این شعر رو در زندان به اصطلاح سرود. خاقانی پس از اینکه از زندان آزاد شد، خب آزرده خاطر شد از شروان، راه تبریز رو در پیش گرفت و تا پایان عمرش در تبریز موند و در همون جا از دنیا رفت و در مقبره شعرای این شهر مدفونه در کنار حدود 400 تن از شاعران پارسیگوی اون منطقه. خاقانی همونطوری که عرض کردم در زمان حیات خودش بلندی برخوردار بود و شاعران بزرگی او رو مدح کردند. خب از ستایشگران بزرگ پیامبر گرامی اسلامه و در تقریبا بیشتر قصایدش با احترام خاصی از پیامبر گرامی اسلام یاد کرده. خب شیوه شعر خاقانی در بین شاعران پارسیگو شیوه دشواریه و اندازه‌ای دشواره که در شرح دشواری‌های دیوان خاقانی کتاب‌هایی نوشته شده و شرح کردن دشواری‌های دیوان خاقانی رو. من یک گشت و گذاری در دیوان شعر خاقانی که کردم به دنبال واژه ایران گشتم، تقریبا بسیار واژه ایران در دیوان خاقانی به کار برده شده که من برای نمونه در اندازه‌ای که حوصله این برنامه باشه چند موردی رو خدمت شما میخونم. در غزلی در که غزل 297 چنین میخونیم. البته عرض کنم که 32 بار خاقانی نام ایران رو در دیوانش به کار برده، 32 بار از واژه ایران استفاده کرده که من چند موردش رو میگم. گرچه جانی از نظر پنهان مشو، رحم کن در خون جان ای جان مشو. پرده رازم دریدی آشکار، وعده‌های کج مده پنهان مشو. چون غلام توست خاقانی، تو نیز جز غلام خسرو ایران مشو. غلام خسرو ایران، اینجا از ایران نام میبره. در غزل دیگه‌ای، غزل 364، میگه که مرا روزی نپرسی که آخری غم خار من چونی. دل بیمار تو چون است و تو در تیمار من چونی. تو نیز آموختی از شاه ایران که از خداوندی نمی پرسد که ای توتی شکربار من چونی. باز اینجا شاه ایران یه جور گله مانندیه می کنه، میگه تو نیز آموختی از شاه ایران که از خداوندی نمی پرسد که ای توتی شکربار من چونی، چرا احوال من رو نمی پرسه. در قصیده شماره 8 که حبسیه‌ای هست و زمانی که در بند بوده و در حبس بوده و این قصیده با این بیت شروع میشه که فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا. بعد در ادامه میگه که گران که خسرو ایران و تور است، چرا بیژن شدن در چاه یلدا. زندان شدن خودش رو به افتادن بیژن در چاه تشبیه کرده و مطابقت میده این رو با اون. و باز در قصیده 33 در مظفر شاه، مظفر الدین شروانشاه، میگه که گویند که مرز تور و ایران چون رستم پهلوان ندیده است. آن کیست که در صف غلامش صد رستم سیستان ندیده است. هم از نشانه های ایرانی و تاریخ باستانی ایران یعنی تاریخ سیستان و رستم پهلوان میبره و هم از کشور ایران نام میبره.
آواز رودخانی در شبم سرچشمه خورشید تو یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیه‌گاه آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهانی زمین ای دلتر ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا اهرمن ایران من ایران من ایران من ایران من ای در مکانم خون وطن ای پرچمت
در قصیده دیگری که مدح قزل ارسلان هست که از شاهان و عمرای شروان صبح چون زلف شب براندازد مرغ صبح از طرب پراندازد شاه ایران مظفرالدین آن کس سر کسرا افسر اندازد نفس بلبلان مجلس او زین غزل شکر تر اندازد. باز اینجا شاه ایران رو میگه، یعنی اقراق میکنه شاه شروان رو جان بلند مرتبه در شعر یاد میکنه. و باز در قصیده دیگری در ستایش رکن الدین محمد ابن عبدالرحمن نامی جا صبح کام برآمد خنده صبح از دهان جام برآمد پهلو ایران گرفت رقعت ملکت و از دیگران بانگ شاه قام برآمد. شاه قام یعنی برخواستن شاه و گریز، که در بازی شطرنج هم این شاه قام وجود داره وقتی شاه دیگه عرصه برش تنگ میشه. تاجوری یافت تخت و ملکت ایران تا زبرش سید الانام برآمد. باز در قصیده 90 که با این مطلع شروع میشه مرا صبح دم شاهد جان نماید دم عاشق و بوی پاکان نماید، از ایران اینجوری اسم میبره دو سه جا، میگه رود کعبه در جامه سبز ایدی مگر بزم خاقان ایران نماید چو کعبه است بزمش که خاقانی آنجا سگ تازی پارسی خان نماید چو راوی خاقانی آوا برآورد سریر در شاه ایران نماید. اینجا هم سگ تازی پارسی خان، یعنی پارسی خان یعنی به زبان فارسی، که این واژه رو در برنامه‌های قبل راجع به واژه پارسی به کار برده بودیم. در قصیده 91 که در ستایش اتابک منصوره، اتابک منصور از فرمان روایان شماخیه، شماخی یکی از مناطق همون ارانه در منطقه شروان، میگه که شه اختران زان زرفشان نماید که اکسیر زرهای آبان نماید در اقلیم ایران چو خیلش به جنبت هزاهز در اقلیم توران نماید پلاسفکن آخر استرانش فنا خسرو و تخت ایران نماید شبی کس شبی خون کشد تیغ چون خور چو ماه از کواکب سپهران نماید. و باز در قصیده 102 ای کعبه جهان گرد و ای زمزم رسن در زرین رسن نمایی چون زمزمایی از بر ذات المعاد خرم خیر البلاد عالم بیت الحرام ثانی دار السلام اصغر دخلش خراج خزران خیلی قضات ایران، قضات ایران جنگ پهلوانان ایرانی جمعش سواد اعظم، اسمش سواد اکبر. به همین شکل ایران ما میبینیم بسیار نام برده شده. این فقط واژه ایرانه، حالا پارسی و پارس و این هم جای خودش که قبلا به اون بودیم. باز در قصیده 146 که در شکایت از روزگار و آن و اطرافیانشه و در ستایش ایرانه، چنین میخونیم: خاقانی غریبم در تنگنای شروان، دارم هزار انده انده بری ندارم، یاران چو کید قاطع بر دفع کید ایشان، جز پهلوان ایران یاریگری ندارم. باز در قصیده 152 که با این مطلع شروع میشه: هر صبح که نو جهان ببینم، در منزل جان نشان ببینم. اونجا در این قصیده میگه: دیدار سپاهدار ایران در آینه روان ببینم، بر هفت فلک فراخت سر تاج قزل ارسلان ببینم، با کوکبه مظفرالدین این همره و همرهان ببینم. به همین شکل فراوان هست که من برای اینکه به درازا نکشه باز سعی میکنم خلاصه بکنم. و یا در قصیده 224 در مطلع دوم این قصیده که باز قصیده مدحیه‌ایه، میگه که او در سخن از نابغه برده قصب و سبق، چون خسرو نعمان کرم از حاتم طایی، کی خسرو ایران ملک المغرب که از قدر، بر خسرو توران رسدش بار خدایی، دارای ملوک عجم اسکندر ثانی، که از چشمه جودش نکند خضر جدایی. و باز در ترجیبندی از ترجیبندهای خاقانی که در بند دومش هست میگه: نشگفت گر از فردوس ادریس فرود آید، تا درس کند پیشت اخبار جهانداری، گر ایلدگز ایران را تسلیم به سلطان کرد، آن روز که بیرون رفت از کار جهانداری، سلطان به بقای تو بسپرد ممالک را، چون دید که تنگ آمد پرگار جهانداری. و به همین شکل از قطعاتش هم یک نمونهی بخونم: قطعه 51 در مدح صفوت الدین مادر یکی از پادشاهان اونجا میگه که: ای شاه بانوی ایران به هفت جد، اقلیم چارم از تو چو فردوس هشتم است، بلقیس روزگار تویی که از جلال و قدر، شروانشه از کمال سلیمان دوم است. و باز در قطعه دیگری میگه: امیر عادل سلطان دل و خلیفه همم، که حسن شام و عرب از حسام او زیبد، قباد قلع ستان قهرمان افسر بخش، که صاحب افسر ایران غلام او زیبد. این چنین میبینیم در شعر خاقانی که یکی از شاعران بزرگ و برجسته زبان فارسی است، به وفور نام ایران رو و نام بلند آوازی ایران رو میبینیم و میخونیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
پایان بخش برنامه پارسیگویان گفتگوی تلفنی ماست با شاعر اهل افغانستان جناب حسیب خرمی عزیز. سلام بر شما، خوش آمدید به پارسیگویان.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز شما، علل خصوص برنامه پارسیگویان. خوشحال هستم که چند لحظه ای را با شما و شنوندگان عزیز شما هستم و صحبتی دارم.
ما هم خوشحالیم که شما مهمان تلفنی برنامه ما هستید. جناب خرمی، کمی از خودتون بگید، متولد چه سالی هستید؟ در کدام شهر افغانستان به دنیا آمدید و الان کجا اقامت دارید؟
بسیار خوب، من بنده حقیر و فقیر حسیب خرمی در آستان سمنگان کشور افغانستان در در شهرستان خرم و سارباغ به دنیا آمدم. بعدن چند جنگای در مدت جنگای داخلی همه از این نابسامانی ها ما از زادگاه مادری ایمان و شهر مزار شریف متواری شده ما اونجا مدت 20 سال بیشتر سکونت داریم فعلا شهر مزار شریف دیار مولا علی.
چند سالتون جناب خرمی؟
من تقریبا 23 و نیم با 4 موافق 4 24 سال هم.
بسیار عالی. و چند سالگی دست به قلم شدید و شعر نوشتید؟
کوچکتان در آوان طفولیت من از طفولیت علاقه به اشعار شعرهای بزرگ متقدم خیلی علاقه داشتم. تقریبا سنف دوم مکتب بودم به اصطلاح همزبانان ایرانی ما مدرسه سنف دوم بودم که علاقه به شعرخوانی پیدا کردم و بعدا آهسته آهسته همه فکر میکردم که من سنف دوم چگونه این زبان و کتاب های فارسی رو اکثرا چون نسل ما نسل جنگ زده بود نسلی بود که با یک نابسامانی کاملا جدید روبرو شده بودن و اصلا هم سنتان و هم دوره های ما آشنایی با الفبای فارسی آنقدرها هم نداشتن. اما نظر به علاقه که خودم داشتم شخصا و از نگاه خانوادگی ما خانواده ما گذشته و بابای ما اهل قلم و دانش بودن بعدا همه شوکه بودن حیران میموندن که این چجور تازه به قدم به دبیرستان گذاشته و میتونه بخونه. بعدا آهسته آهسته نو رسیدم من از این که علاقه داشتم به شعر و ادبیات آغاز کردم کم کم از سنف نوم سن سال 12-13 الی 14 سالگی.
بسیار عالی. جناب خرمی با چه قالبی شروع کردید به شعر گفتن؟ در چه قالبی؟ غزل گفتید؟
بله بله اولین شعر من غزل بود که سرودم. آنقدرها هم قابل توجه نبود اما از این که همون لحظه همون آوانی که من آغاز کردم برای خودم طبیعی هر کسی از آوانی که آغاز میکنه چیزی که مینویسه به خود شعر است. اما با وجودی که آنقدرها هم به نظرم قابل توجه نبود اما دلخوش فهی بودم که بالاخره حاصل همینقدر خواندنا و زحماتی که میخواستم به یک جایی برسم از زاویه شعر و ادبیات بعدا خوشحال بودم که حداقل لاحقل همون هم نوشتم. باز دیگه شکر خدا من بعد که قدم گذاشته پیشرفت کرده رفتم با قدم های جدید و دنیای جدید و معاصر روبرو شدیم فعلا برم وضعیت ادبیات خصوصا خوشایند است و وضعیت نوشتن خودم خوشایند است.
درود بر شما. غزلی بخوانید تا ما لذت ببریم.
سروی و از هجوم تبر قد خمیده ای سروی و از هجوم تبر قد خمیده ای جان هستی و دریغ که بر لب رسیده ای هر شام به نصیب درفش ستاره ای هر صبح ناامید نوید سپیده ای هیهات عمرهاست که با خویش دشمنیم هیهات زجر خامی ما را کشیده ای ای سرزمین خسته ام ای نا تمام درد کورت شوم که روی خوشی را ندیده ای چون یک غریب شاعر بینای و بینوا زار و ضعیف و بی‌کس و عزلت گزیده ای دنیا و هرچه داشت ز چشمان پریده است بعد آن که ای کبوتر رویا پریده ای. عرض سپاس.
لذت برم جناب خرمی. به به
قربان شما.
خدا یار و نگهدارتون جناب خرمی عزیز.
قربان شما. خدا نگهدارتون.
خدا. پارسی دوستان و بیان عزیز از همراهیتون با این نیز سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
تو زبان مادری منم با رویکی با هم صدا با شهر هم با هم بر زمان برا داری بیغند پاسی تو شیرین ترین زبانی تاریخی کوهی هستیم ماری ای واژه واژه خط خط تو اما آری تهمتنانی در عرصه
زهر دوستان عزیز بخیر سلامت و ممنون که هستین در کنار برنامه‌های ری بخش روزی سیگویان تقدیمتون شد ان شاءالله که خدمت بکنیم که اولین جمعه بعد از تجاوز رژیم غاصب اسرائیل به ایران هست مردم ایران در ایران بعد از نماز جمعه راهپیمایی و تظاهرات جمعه ایستادگی برگزار در بعضی از شهرها این راهپیمایی آغاز شده تهران بعد از نماز جمعه مردم تهران در محکومیت اسرائیل و خاک کشورشان راهپیمایی خواهند کرد و به هر حال مردم در صحنه هستند و موضع خودشان را در برابر اقدامات تجاوزکارانه نسبت به سرزمینشان به لحظه و بسیار آگاه و شدید اعلام میکنند. خب دوستان عزیز و برنامه نیمروزی رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. زمان پخش برنامه چوکی داغ هست که تقدیمتان خواهد شد و این 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
چوکیه دا بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکیه دا در خدمت شما هستیم. در این برنامه با محکومیت حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و اعلامی ایران از طالبان، اظهارات مقامات طالبان در مورد تلاش برای تأمین امنیت طالبان در خصوص تأمین انرژی و شیوه های جدید آبیاری زمین های زراعتی و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. شنونده محترم برنامه چوکی داغ، برنامه واکنش حکومت طالبان و حملات تجاوزی رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم. مقامات مختلف طالبان این حملات را محکوم کردند. سخنگوی حکومت طالبان هم با صدور بیانیه رسمی حملات اسلامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل و نقض آشکار تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران دانست. ذبیح الله مجاهد طی بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که حکومت طالبان حملات اخیر رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران و ترور فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای را که نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و ویژه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها محسوب میشه و شدت محکوم میکنه. وی با اشاره به همزمانی این حملات با تداوم تجاوزات اسرائیل در نوار غزه افزود، این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که مردم مظلوم فلسطین و ویژه در نوار غزه همچنان در معرض حملات بیوقفه و فاجعه بار قرار دارند و رژیم اشغالگر با بی‌اعتنایی به قواعد انسانی و بین المللی و این روند ادامه می‌دهد. مجاهد همچنین از نهادهای بین المللی و کشورهای تأثیرگذار منطقه خواست تا با درک مسئولیت‌های خود برای حفظ صلح منطقه‌ای وارد عمل شوند. عضو کمیسیون فرهنگی حکومت طالبان هم با اشاره به پاسخ موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی گفت که موشک‌های ایرانی پیام مقاومت و آزادی را به غزه رساندند. محمد جلال اظهار کرد در سکوت شب غزه با فریادهای شادی مردمش به لرزه در می آید، چرا که این بار موشک ها نه بر سر مردم غزه بلکه بر کسانی فرود آمده که سالها آنها را تحت محاصره و ظلم قرار داده بودند. خب ما در برنامه هفته گذشته در مورد مسائل امنیتی و فعالیت‌های پلیس برای ایجاد امنیت گپ زدیم. همونطور که در جریان قرار دارین، پیشتر حکومت طالبان اعلام کرد که نیروهای امنیتی با تعدادی از تروریست‌ها در کابل درگیر شدند و اونا را سرکوب کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این زمینه اظهاراتی داشت و گفت که نیروهای داعش با قصد خرابکاری در خانه‌ای جمع شده بودند که برنامه‌شان خونسا شد. او خبرها مبنی بر صحنه‌سازی طالبان در مورد مبارزه با داعش هم تکذیب کرد.
یک لانه داعشی های خوارج در مربوطات حوزه 15 شهر کابل تحت حمله نیروهای خاصی امارات اسلامی افغانستان در آمد و بعد از اینکه عاملین در اونجا تسلیم نشدن دست به مقاومت زدن، دو تن از پا در آورده شدن، مرکز هم گرفته شد کاملا، از بین رفت وسایل و مهمات را که جابجا کرده بودن همه مجاهدین افتاد و دسیسه ای که دشمن میخواست از اون ناحیه نامنی را ایجاد کنن و پاره سو بکنن خونسا شد و جلوگیری شد. این مهم نیست که در بیرون چه تفسیره میشه مورد در این مورد عملیات، ولی چیزی که واضح است ایست که واضحا مرکز مخفیگاه داعش از بین رفته و مهماتشان هم به دست آمده و دو تنشان هم از پا داده شد. امارت اسلامی افغانستان نیازی ندارد چه موارد صحنه سازی بکنن و یا کدام شایعه نادرست پخش کنند. بچه بعضی ها در بیرون به اساس کدام دلیل و کدام منطق همچو چیزی را ادعا دارن و میخوان چی را ثابت بسازند مربوط به آنهاست، ولی چیزی که در واقعیت بود عملیات بود انجام شد، دسیسه دشمن خونسا شد.
آقای مجاهد همچنان داعش پدیده خاص با نظرات مغایر با آموزه های اسلامی است.
نیروهای مختلف، ارگان های مختلف در اوجا سهم داشتن در عملیات و عملیات بسیار موافقانه و خوب بود و نتایجش هم دستاوردهای خوبی داشت. اکنون ما نمیخوایم کدام جهت را به متهم بسازیم، ولی در عموم پدیده داعش یک پدیده دشمن است. آنها یک نظریه خاصی دارند که به او اساس نظریه تکفیری و نظریه که همخوانی و دین و اسلام و ارزش های اسلامی ندارد. از او خاطر یک پدیده است که به تمام منطقه میتونه مشکل ساز باشه و هیچ کشور هم از این پدیده شون باید استفاده نکنه. شومشان از آنها به نوی وسیله سازی نکنند، بهتر است همه در این خطر را درک بکنند و این پدیده بدی را علیه مبارزه سازند. ادعای از این کشورها به این که نیروهای بیگانه در افغانستان باشند و یا تقویت شوند درست نیست. ما هم وارد کرده پدیده داعشی از قبل ها در زمان اشغال افغانستان جا به وجود آمده بود که از طرف نیروهای ما با قاطعیت از بین برده شدن و بسیار در حالت متواری شدن قرار گرفتن. فعلا هم عملیات ثابت میزازه که همچو حلقات در افغانستان جای بود و باش ندارن و نمیتونن لانه برد بکنن یا از افغانستان جای دیگر تبدیل بکنن.
امنیتی حکومت طالبان میگن در تلاش جدی برای تأمین امنیت از طرق مختلف هستند و از ابزارهایی که کمک خوبی در این زمینه کرده کمره های امنیتی بوده که در نقاط مختلف شهرها و به ویژه شهر کابل نصب شده. این قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در اظهاراتی در این زمینه گفت که با استفاده از همین کمره ها از بسیاری وقایع امنیتی جلوگیری میشه.
تامین امنیت و جلوگیری جرم از نقطه زاویه کمره امنیتی واقعا خیلی مؤثر. وقت امنیتی را وقت امنیتی نهایت کم شده به صفر رسیده. فقط موضوع جرایم شما میبینید که در کشور طبعا به 1% کمی در مقایسه با جمهوریت، اگر ما مقایسه سال به سال بکنیم شاید به ده ها هزار آمار تفاوت داره، ولی باز هم جرایم است. ولی در قسمت مهار جرایم و کنترل جرایم و جلوگیری برای ما کامره امنیتی رو خیلی مثبت ارزیابی کردیم. این استراتژی که در آزمون داخله که دو سالش تکمیل شد در مرکز و همه ولایت‌ها، صرف مرکز یک سال قبل آماری که ما به رسانه داده بود بیش از 100,000 کامره امنیتی صرف در کابل بود و کامره است که 12 کیلومتر 15 کیلومتر زومینگ داره، تشخیص چهره میکنه یا هم نمبر پلیت را میگیره یا مجرمین را مفرورین را گرفتار میشه. بسیار یک سیستم منظم است و از قسمت از این مردم محفوظ شد بسیار جدی تاکید شد کس حق دسترسی به اونا را نداره و این طبعا در همه ولایت کشور، خاصتا در مرزهای کشور، در بنادر کشور، میادین هوایی کشور، در شهرها و سایر نقاط مزدحم، نقاط مهم خاصتا تجارتی و دیپلماسی که نمایندهای سیاسی ما از همه نقاط و خاصتا در شهر کابل نقاط های بلندی را که شما شاید دستین اماکن مرتفع اونجا کامرای بسیار منظم نصب شده که میتونه همه چارایی های کابل را تحت کنترل داشته.
محترم، میدونین که اعضای جامعه جهانی ایمان دارن مثل تشکیل حکومت و رعایت حقوق بشر و حقوق زنان و اونا را به مسائلی هم متهم میکنن مثل رعایت نکردن حقوق بشر و نداشتن برخورد مناسب با گروه‌های تروریستی. اما مقامات حکومت طالبان معمولا میگن که در مورد مسائل مختلف دنبال گفتگو با جامعه جهانی هستند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم بیشتر در اظهاراتی گفت که حکومت طالبان در مورد بحث حقوق بشر و مسئله تروریسم که تعریف‌های متفاوتی بین طرف‌های مختلف با طرف‌های دیگر گفتگو کنه و مجاری دیپلماتیک بهترین مسیر برای حل مسائل است.
هر از گاهی اتهامات بر امارت اسلامی وارد میشه، بشر را به عنوان یک ابزار همیشه دولت خارجی خود استفاده میکنه و همینطور مسائل در واقع که اونا تروریسم میخونه و ما برخی در واقع اما امنیت از نظر ساختاری با چالش روبرو میسازه. به هر حال خب تعاریفی هم در ارتباط با حقوق بشر وجود داره، یعنی تفاسیر متفاوت و هم در ارتباط با مقوله‌ای که اونا تروریسم میگوین. بنابراین در ارتباط ما میتونیم گفتگو بکنیم هم سر بحث حقوق بشر، هم سر مباحثی که با امنیت افغانستان و منطقه و نظام بین الملل ارتباط ارگانیک داره. منتها برخی کشورهای غربی بوده که در ارتباط با حسن اعتماد و حسن نیت برخورد نکرده. حسن نیت مفهومش است که اراده برای فرآیندهای دیپلماتیک وجود داره، یعنی ما از مجاری دیپلماتیک میخواهیم تمامی مسائل را سرش گفتگو بکنیم و بر از او رای پیدا بکنیم و در واقع دیپلماتیک پرفایده ترین یا ترین ابزار برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها محسوب میشه. یعنی مجاری ارتباط پیشگام بوده، پیشکسوت بوده و اگر مشکل وجود داره که هنوز سر می حل نشده بخاطر عقب نشینی برخی کشورها است که هنوز میکنه شاید از طریق اعمال فشار اونا بتانن به اهداف خود دست پیدا بکنه که او این سال تجربه شد و مرکز.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو در یه صدای جمهوری اسلامی ایران، ما در برنامه های قبل در مورد اهمیت تأمین انرژی و به ویژه انرژی برق در افغانستان صحبت کردیم و اشاره هم شد که افغانستان منابع سرشاری برای تولید برق دارد. مقامات حکومتی هم بر تلاش در این زمینه تأکید دارند. در گفتگویی از عبدالباری عمر رئیس شرکت برق افغانستان برشنا سوال شد که چه برنامه هایی بر تولید برق داخلی وجود دارد.
اصلا هایی است که ما باید از منابع داخلی خود استفاده کنیم. ماستر پلان است، پلان استراتژیک است. ما باید شاید بعضی ها بگوید که یک کشور است ایک و یک پار است ایک. ارزوی ما همیست که ما باید نه تنها را بلکه به کشورهای دیگه برق را صادر کنیم. ما صرف درخش باد از 10,000 مگاوات ظرفیت داریم. ما کل ضرورت کشور افغانستان از 6 تا 7,000 مگاوات است. ما در بخش سولر 2,22,000 مگاوات ظرفیت داریم. ما در بخش سنگ زغال به 10,000 مگاوات ظرفیت داریم. ما در بخش گاز که از بریتانیا تولید کنیم به 1,000 ظرفیت داریم و همچنان در بخش آب 25 هزار مگاوات ما ظرفیت داریم. اگر ما دور نیست که خود را در این بخش کنیم و حتی صادرات را شروع کنیم. اما چیزی که مهم است باید هموطنان ما بفهمند، ما آسوده و سر یک چوکی طوری نشستیم که ما
کارهایی انجام دادین. اگر به گفته خودتان این رقم نبوده که سر چوکی شیشته باشین و کار نکرده باشین.
در 7 ماه اخیر 900 مگاوات در تاریخ افغانستان ما شواهدش نداریم که در 7 ماه ما 900 مگاوات برق داخلی را صرف ما طرحهایش جور کنیم که بعدشان عملا کارشان را بعضشان در حالت قرارداد هستند. نه تنها 900 مگاوات، ما 354 مگاوات پروژه سنگزغال که حالا تحت مذاکرات استرشان کار میکنیم، تحت بررسی استرشان کار میکنیم. کوشش ما این است که ما باید خود را خودکفا کنیم در بخش برق و سیستم های را جور کنیم که دیجیتالایز و استانداردایز باشه، با اساس معیارات بین المللی باید باشه که نباشد روزی فردا و پس فردا و 10 سال و 5 سال بعد باز ما باید همه شبکه را که حالا ما امرایشان روبرو هستیم ما باید ایره تجدید کنیم. نیم اثر ایره تمدید میکنیم، را باید جور کنیم که معیاری باشه و استاندارد. اگر 50 سال سال باید کار کنه، اگر 40 سال باید کار کنه، اگر 60 سال کار کنه.
این اقداماتی که شما گفتین آقای عمر و این پیشرفت تولید برق که ضرورت افغانستان هم هست، با چه چیزهایی داره؟ با کار بیشتر نیاره یا با پول بیشتر؟
هر دو. هر روز را هم با کار ضرورت داریم. ما باید هم کار کنیم و هم پول را مصرف کنیم. شرکتی آمدن افغانستان، شما فکر کنین که بری ما یک شرکتی به میراث مانده بود که قرضدار کشورها به میلیون ها دلار قرضدار بود، در صورتی که در حالی که دونرهای خارجی، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، حتی اتحادیه اروپا، امریکای ها و امثال هم به میلیون ها نه به میلیارد ها دلار همراه برشنا کمک کرده در اداره قبلی، اما فی الحال همراه ما هیچ کس کمک نکرده تا به امروز، یک حبه و یک دینار کسی کمک نکرده. ما به همه امکانات داخلی خود میکنیم و امسال ما 51 میلیارد افغانی بودجه داریم به خاطر برشنا که در سال 4 ما 1 میلیارد افغانی در بخش های سیستم های برق باید به مصرف.
یک صندوق امانی در سوئیس شده 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان که مسدود شده بود، گفته شده که صندوق واریز و قرار به بدهی های شرکت برشنا از طریق او صندوق پرداخت شود. آیا این کار شده؟
تا هنوز چیزی نشده. های کشورهای همسایه که خلاص فی الحال پروژه های را که پیش میبریم، این همه از برشنا که از عاید داخلی و یک خدیرم از بودجه ملی بری از او داده میشه، ایره ما پیش میبریم.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، شما میدونین که افغانستان یک کشور زراعتی است و بخش زیادی از نیازهای داخلی در بخش زراعت از داخل تامین میشه و البته یک بخشی هم از خارج وارد میشه. اما به هر صورت توجهی از مردم هم به زراعت هستن. ما در برنامه های قبل هم در این وضعیت زراعت در افغانستان گفتیم. یکی از موضوعات مهم در بخش زراعت و رونق او وجود آب زراعتی و مسئله آبیاری در زراعت است که افغانستان هم منابع سرشار آبی داره، اما نیاز به مدیریت این منابع هم هست تا کار مهم آبیاری و درستی انجام شود. در این برنامه می خواهیم در این مورد گپ بزنیم. در گفتگوی از غلام محمد آبیاری و مالداری حکومت طالبان سوال شد که برای مدیریت منابع آب زراعتی این وزارتخانه چه اقداماتی انجام داده؟
بخش مهم وزارت زراعت بخش آبیاری است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان در این راستا در بخش آبیاری هم برنامه های مشخص خود را دارد که می‌توانیم مدیریت خوب منابع آبی کنیم. ما یک جاد چکدمه ها و چکدمه های آبگردان هست. ما چون ایجاد بنده های خاکی، اینها می تواند مباران ها موسومی و بارانی و سطحی ما را تربیه و تغذیه بکند و همچنون تا بتوانیم که آبان ما ذخیره شد و آبیاری ایجاد کنیم. و همچنون دیگر وزارت زراعت برای پروگرام های دارد که ما بتوانیم مدیریت آب را کردیم باز نحوه آبیاری ما بعد استفاده میکنه شود. در اینجا پروگرامای خود را دارد که ما بتوانیم که هم مدیریت هم آب مصرف کم شود و هم با نبی احسنی محصولات زراعتی ما آبیاری شود. اینجا وزارت زراعت برنامه خود را دارد که ما بتوانیم با قطره‌ای و بودی ما هم آبیاری را فعال سازد. در بعضی از مناطق این کار صورت رفت تا بسنده و کفایت کننده نیست.
خب در بخش ایجاد بندهای آب و منظور آبیاری و زمین زراعتی چقدر کار شده؟
بله در سال گذشته بنا به فرمان و احکام شیخ صاحب به هر آلسوالی ولایت افغانستان یک چکدم‌های بزرگ منظور شده بود که با مابین چند وزارت تقسیمات صورت گیرد، وزارت آب و انرژی و وزارت زراعت و وزارت دیگر و بعضی ارگان‌های دیگر. از اون جمله 138 باب چکدم بنا به حکم رئیس الوزرا با وزارت زراعت واگذار شده بود که اینا تطبیق کنند، که خوشبختانه 90 باب چکدم‌ها در ولایت افغانستان از طرف وزارت زراعت تکمیل شد و باقی مونده چکدم‌ها به خاطر فرارسیدن فصل سرمای زمستان و همچنان محدودیت زمانی آنها در کارا متمنا باز در سالی جاری 400 که فلان اعتراض کنم به مدت نزدیک که انشاءالله با شاهدی برابرداری هم باشیم. اینها و همچنان از طرف مؤسسات همکار و سکتوری زد زیاد صدها باب چکدم در ولایات افغانستان ساخته شده. اینا خیلی به خاطر مدیریت یا با ذخیره مؤثر واقع شده. وزارت زراعت همچنان در سال جاری در آینده هم نیز برنامه خاطر ایجاد و احداث چکدم ها اینا برنامه های مشخص خود را دارد و پروژه های روی دست دارد که ما بتوانیم چکدم و همچنان بنده های آبگردان ایجاد کنیم به خاطر مدت. بنده های خاکی نیز از طریق مؤسسات همکار با هماهنگی وزارت زراعت اینا هم در اکثر ولایات افغانستان پروژه ها تطبیق شده و انشاءالله هم نیز پروگرام ها روی دست است.
شما با سیستم های آبیاری قطره‌ای و بارانی اشاره کردید. چقدر برنامه ریزی و کار شده بر ارتقاء ظرفیت سیستم های آبیاری و جدیدسازی این سیستم ها؟
یکی از برنامه ها و اهداف بزرگ وزارت زراعت آبیاری و مالداری میکانیزه سازی و عصری سازی زراعت و مالداری است در افغانستان. در این زراعت متاسفانه که چون که افغانستان اکثر وابسته به زراعت و مالداری هست تا هنوز هم زراعت و مالداری ما با مو ساخت موروثی و عنعنوی پیش می رود که این برای افغانستان که هم برای دیاقین ما هم اقتصاد کشور ما یک تقریبا زیان و ضربه است که روش نمی کند. به دلیل از وزارت زراعت برنامه های بخاطر استرسیوزی میکانوسیوزی و استرسیوزی آبیاری زراعت برنامه های دارد. قبل از قبل دیاقین ما نیاز به آموزش و آگاهی عامه دارند که در این راستا وزارت زراعت فعلا برنامه های آموزشی و آگاهی عامه دارند که ما دیاقین ما رو بتوانیم آگاهی عامه بدهیم و همچنان از هانشان رابطه به استرسیوزی میکانوسیوزی زراعت و مالداری و آبیاری مهیا و آماده بسازیم.
برنامه هایتان در این زمینه چی است؟
فعلا وزارت زراعت دنج برنامه های آموزشی رو خود را آغاز کرده است و همچنان در پهلوی این و همچنان یک چند فیصد برنامه های عملی هم در بعضی ولایات انجام داده که بعضی دیاقین ما رو آوردن به آبیاری قطره‌ای و همچنان فیشاری و همچنان در بخش زراعت هم همچنان ماشینری ها توزیع های ماشینری و همچنان یک چند فیصدی پیش رفته اما تا هنوز تکمیل نشده و خیلی هم در راستا ما نیاز داریم که هم دیگه تلاش بگیره. البته با مدت و زمانی زیاد نیاز داریم که ما بتوانیم زراعت و آبیاری مالداری ما به طرف اصلی و میکانیزه‌سازی مانند کشورهای دیگر مدرن‌سازی ببریم. دیاقین ما بسیار علاقمند و استقبال کردن به خاطر از اینکه وقتی که زراعت و مالداری و آبیاری ما در بخش اصلی و میکانیزه پیش میرود هم زحمت و تکالیف دیاقین کم میشود و علاوه بر این محصولات و حاصلات زراعتی و تولیدات ما زیاد میشود.
شنونده های گرامی، یکی از ضرورت های اساسی هر کشور وجود راه هاست که در بخش زمینی شامل جاده ها و خطوط آهن است. در افغانستان ساخت و نگهداری راه ها مربوط وزارت فواید عامه است که البته نهادهای دیگه هم در این زمینه همکاری میکنند. طی سالهای اخیر و به ویژه در ماه های اخیر موضوع ساخت راه اندازی و استفاده از خطوط آهن هم در افغانستان بیشتر مورد بحث است. و طی هفته های اخیر صادرات کالا به خارج نیز از طریق خطوط آهن افغانستان انجام شده. در گفتگویی از محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در این مورد و چگونگی آن سوال شد.
وزارت فواید عامه مسئولیت انتقالات اموال تجارتی را از طریق خط آهن در بنادر کشور به عهده دارد. خوشبختانه ما فعلاً از طریق چهار بندر یا چهار مسیر، مسیر حیرتا، ناقینه، درغندی و مسیر خطان خواف ایراد با سه کشور عملاً مستقیماً وصل هستیم که انتقالات اموال تجارتی از این مسیر با کشورهای همسایه و از طریق کشورهای همسایه به دیگر کشورها و به واردات و صادرات داریم. خوشبختانه افزایش انتقالات در این اواخر از این مسیرها بیشتر شده. اموال تجارتی هم از این مسیرها صادر میشه هم وارد میشه که در ماه ثور یعنی در ماه که گذشت از طریق خطوط آهن افغانستان در حدود 332,837 متریک تن انتقالات صورت گرفته که بیشتر اموال نفتی، غیر نفتی و همچنان صادرات را که ما بیشتر از 16,000 تن صادرات از این مسیر داشتیم یا ترانزیت داشتیم، موادی بوده که از داخل افغانستان صادرات داشتیم، جوز بوده، کچالو بوده، برنج بوده، میوه خوش بوده، ای اقلام بوده که از طریق افغانستان و کشورهای بیرونی صادر شده. صادرات افغانستان کشورهای همسایه ما، کشورهای آسیای جنوبی، کشور ایران و همچنین از طریق کشورهای آسیای مرکزی ما غیر مستقیم با دیگه کشورها وصل هستیم، به اکثریت کشورها صادرات صورت گرفته است.
وقتی انتقال کالا از طریق خطوط آهن انجام شود، در بخش واردات باید روی قیمت کالا و مشخصاً کاهش قیمت‌ها تأثیر بگذاره، همونطور نیست؟
قطعاً خطا یکی از موارد مهم و اساسی در بخش ترانزیت‌بنای کشور که از یک طرف انتقالات سریع است و از طرف دیگر انتقالات مسئول و در داخل خاک افغانستان می باشد، چون افغانستان متاسفانه رای بحری نداره، مهاد به خشکی است. به او دلیل نقش فوق‌العاده در قسمت انتقالات اموال تجارتی، کاهش هزینه ها، کاهش فاصله ها داره. تلاش وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستانی است انتقالات را بیشتر بکنه. خطوطی را که ما فعلا در داخل افغانستان در چهار بندر داریم، این خطوط انکشاف پیدا بکنه در ولایات مختلف افغانستان و کشورهایی هم که میخوان از طریق افغانستان انتقالات داشته باشه، با او هم در آینده این فرصت ها و این زمین ها و مساعد شد و مطابق داریم. از یک طرف سهولت بر تجار ملی ما، بر هموطنان عزیز ما داخل افغانستان بیاریم و از طرف دیگر کشورهای که از طریق افغانستان میخوان انتقالات داشته باشن زمینه را به او هم مساعد بسازیم. خب الحمدلله فعلا زمینه تطبیق پروژه بزرگ در افغانستان مهیا است. بخش خطا شما در جریان هستین که تحولات اخیر در سالهای گذشته در بخش زیربنای ترانسپورتی آنچنانی که باید کار صورت میگرفت نشده است متاسفانه، ولی فعلا وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان به خاطر گسترش خط آهن یا شبکه خط آهن برنامه اساسی را مورد دست داریم، عملا در حالت تطبیق است و بعضی پروژه کار شروع شده. الحمدلله فعلا با کدام چالش جدی مواجه نیستیم. پروژه آهسته آهسته شروع شده که بتانیم در سال آینده این پلانا را تطبیق بکنیم و خط آهن در افغانستان انکشاف بده.
بله، ضرورت هم هست که خطوط آهن افغانستان توسعه پیدا کنه، چون در گذشته در این زمینه او رقم که باید کار نشده و خطوط آهن زیادی نداره این کشور، در حالی که برای انتقال کالا و مسافر لازم است از سراسر افغانستان خطوط آهن کشیده و فعال شود. خب افغانستان با کدام کشورها در بخش خط آهن همکاری داره و همکاری این کشورها چی رقم بوده تا به حال؟
خب ما در سرحدات افغانستان با کشورهای کم سرحد هستیم، مثل ایران، ترکمنستان، ازبکستان، عملا مستقیما با سه کشور وصل هستیم. انتقالات ما از طریق مسیر خط آهن خواف ایراد با کشور ایران جریان داره. عملا شما در جریان هستین، از طریق رسانه‌ها و شما هم گزارشای داشتین که انتقالات ما از مسیر خط آهن امسال افزایش پیدا کرده. در این حال در مسیر ترغندی و آقینه با کشور ترکمنستان ما وصل هستیم.